بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه مکاسب محرمه توسط حضرت آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردم که در این فرع چهارم در دو مقام بحث میکنیم. بحث اول در رابطه با مقتضای قواعد عامه و ضوابط کلیه است. مقام دومم در رابطه با روایاتی است که در مسئله وارد شده. در مقام اول عرض کردیم که چند دلیل به صورت منفصله مانعت الخلو ذکر شده. یک دلیلش که بسیار هم طولانی بود و معطل کرد ما را، آیه شریفه لا تعاونوا علی الاسم و العدوان بود، که در ابعاد مختلفه این آیه شریفه بحث کردیم که آیا لا تعاونوا نهیش تحریمیه یا تنزیهی که بعضی از محققین ذکر کرده بودن. آیا تعاون در اینجا به معنای تفاعل معمولی و اصطلاحی است که باید بین اثنین تحقق پیدا بکنند، مثل عنوان تضارب مثلا، یا تعاون به معنای اعانت، همونطوری که مرحوم مقدس اردبیلی معنا کرده بودن؟ تازه بر فرضی که به معنی اعانت باشه، معنای اعانت چیه؟ اقوال مختلفه و احتمالاتی رو در این رابطه مطرح کردیم و عرض کردیم، ولی همه اینها در حقیقت مربوط به همین آیه شریفه بود که آیه شریفه به عنوان یک ضابطه اولیه و یک قاعده کلیه در مسئله وارد بود. ولی غیر از این آیه شریفه، دو مطلب دیگر به عنوان قاعده و ضابطه با قطع نظر از روایاتی که در این مسئله وارد شده وجود دارد. یکیش مطلبی بود که ما از امام بزرگوار در رابطه با فرع اول عنوان کردیم و در اونجا یک تقریبا اشکال این معنا شد که این منطبق بر اون فرع نمی شود، ولی بر این فرع چهارم که الان مورد بحث ما هست، این بیان سابقه ایشون انطباق پیدا می کند و انتباهش هم صحیحه و او این بود که خلاصش ما در رابطه با خمر روایاتی داریم که 10 طائفه و 10 شخص ملعون خدا هستند و از این ملعون بودن استفاده شد که اینها یک محرم نفسی رو مرتکب شدن، یعنی محرمی که استحقاق عقوبت بر مخالفتش هست، برای اینکه تحریم مقدمی همونطوری که در بحث مقدمه ملاحظه فرمودید نه فعل المقدمه در مقدمات واجب و نه فعل مقدمه در مقدمات حرام بر فرض حرمت استحقاق عقوبت و مصوبت برش ترتب پیدا نمی کند. استحقاق عقوبت و مصوبت در رابطه با ذل مقدمه است، مگر بعضی از مقدماتی که فی نفسه استحباب داره، مثل وضو گرفتن برای نماز که هم برای وضو استحقاق ثواب هست و هم نماز بعد طهارت که مأمور به و استحقاق مثوبت تحقق داره، و الا عرض می شود نماز خوندن مثلا با لباس طاهر دیگه یک استحقاق مثوبتی هم در مقابل تطهیر لباس و پوشیدن لباس طاهر این ندارد، این واجب توسلیه و اگرچه مدخلیت در صحت نماز داره و بدون این نماز نمیتواند صحیحاً واقع بشود. حالا ایشون استفاده میفرمودند از این روایات که تصادفاً روایات متعددی هم هست، به صورت استفاضه ایشون ازش تعبیر میکنن که در رابطه با خمر خداوند 10 طائفه و 10 شخص را ملعون قرار داده. کسی که حالا فروشنده خمر باشه، خریدار خمر باشه، ایناش که تقریبا روشنه، اما از همون پایه اصلی کسی که قارص الخمر باشه، یعنی یک نهال انگوری رو در زمین بکارد و مقصودش هم از کاشتن این نهال این باشه که روزی که این نهال به ثمر رسید و انگور تربیت کرد، اون روز انگورهاش رو بچینه و ببرد صرف تهیه خمر بکند، که هدفش از قرص این نهال عبارت از تهیه خمر باشه، با اینکه فاصله خب خیلی زیاده. یک قارصی بخواد یک درخت انگور رو بکاره، سالها برش بگذره، ثمره بدهد، بعد ثمرهش رو صرف در تهیه خمر بکنه، معناش این است که با این فاصله طویلی که وجود داره و احتمال هم داره که در این فاصله خود اون قارص خمر بمیره، اصلا احتمال داره که تبدل عقیده برای او پیدا شده باشه، احتمال دارد که توبه کند از این کار. معذالک بر قارص خمر فرمودن که خداوند یکی از اشخاصی رو که دور از رحمت خودش قرار میده قارص الخمر، اون وقت نتیجه میگرفتن که اگر قارص الخمر به واسطه قرص خمرش این استحقاق یک عقوبت نفسی داشته باشد، به لحاظ این تعبیری که در این روایات مستفیضه شده، آیا کسی که می رود انگور می خرد و هدف او از خریدن این است که انگور رو صرف در ساختن خمر بکند، آیا خود این شرائش، خود این خریدنش به این عنوان و با این قصد، با اینکه فاصله ای هم نیست در کار، انگور رو میخره میبره منزل بلا فاصله در ظرف های آماده شده این رو میریزد و مقدمات تهیه خمر رو فراهم میکنه، آیا این شراء الخمر ما از اون روایات مستفیضه استفاده نمی کنیم که این شراء العنب به قصد تخمیر حرامه؟ بلا شک استفاده می کنیم. اون وقت می فرمایند که از نظر بایه، ولو این که شما اشکالم بکنید که نکردیم، اگر اشکالم بکنید که صدق اعانت بر اسم عدوان در رابطه با تخمیر تحقق پیدا نمی کند، ولی ما میگیم بایه، آیا اعانت بر شراء کرده یا نکرده؟ بالاخره این موجبه و مشتری قابله، تا مادامی که بایه ایجاب بی نکند خب بی تحقق پیدا نمی کنه. حالا بایه ای که می داند که مشتری این عنب رو برای تخمیر می خرد، خود این شرائش عمل حرامیه و ایجاب بایه اعانت بر این شراء محرمه. ولو اینکه شما بفرمایید اعانت بر تخمیرم نیست، برای اینکه قصد بایه این نیست که تخمیر تحقق پیدا بکند، اما قصد بایه این هست که شراء تحقق پیدا بکند یا نه، همینجوری میخواد ایجابه بدون شراء واقع بسازد. بلا اشکال قصد بایه از ایجاب تحقق شراءه، و اگر ما فرض کردیم که خود شراء محرمه، بلا اشکال ایجاب بایه هم عرض می شود اعانت بر این شراء محرمه، ولو این که بفرمایید اعانت بر تخمیرم نیست، مثل اون فرض اولی که مقدس اردبیلی می گفت فلا یعلم صدقها، بر کسی که عنب رو بفروشد، به کسی که می داند این عنب را خمر قرار میده، میگیم سلمنا از این نظر عنوان اعانت نیست، اما اعانت بر شراء که هست بلا اشکال، برای اینکه موجب دلش میخواد که قبول تحقق پیدا بکند، قاصد این معنا هست که قبول محقق بشه. اون وقت اگر قبول که عبارت از شراء و اشتریتوست مقرون به قصد تخمیر باشه، خود این شراء حرامه و اعانت بر شراء حرام. دیگه نمیتوانیم حکم بکنیم به اینکه حرمت نداره، ولو اینکه نسبت به حصول خمر شما بیایید کلمه اعانت و عنوان اعانت رو قبول نکنید و نپذیرید. این بیان رو البته قدیم مفصلتر سابقا از امام بزرگوار نقل کردیم، منتها در اون فرعی که ما نقل کردیم فرعی نبود که بایه بداند که مشتری این معنا را صرف در خمر میکنه، بایه به نحو اشتراط یا به نحو تواتی در معامله معنا را ذکر کرده بود و ما اونجا اشاره کردیم ممکنه که مشتری عالم مسائل فقهیه باشه، میدونه که این شرط بایه اثر وجوب وفا نداره و یکون و شرط و فاسدن، و از اون طرف شرط فاسدن مفسد معامله نیست. توی دل خودش میگه خب حالا بایه چنین شرطی میکنه، اما این شرط که بر ما لازم نیست که بر طبقش عمل کنیم، ما این انگور رو میخریم قصد تخمیرم نداریم. آیا مجرد این اشتراط سبب میشود که اعانت بر شراء محرم تحقق پیدا بکنه؟ از کجا بفهمیم که این شراءش محرمه؟ ما که نمیدونیم این عنب رو این میخواد صرف در خمر بکنه یا صرف در خوردن بکنه، و از اون طرف نفس الزام و التزام یا تواتی هم که یک مسئله تازه ای رو به وجود نمی آورد. لذا این بیان ایشون رو در رابطه با اون فرع اول ما مورد مناقشه قرار دادیم و عرض کردیم، اما نسبت به این فرع که فرع چهارمه و او این است که هیچ گونه الزام و التزامی از ناحیه بایه نیست و چه بسا دلش هم نمیخواد بایه این عنب صرف در خمر بشه، لکن خارجن میداند که این مشتری عنب رو برای تخمیر میخرد و الا در معامله هیچ اشتراطی نمیکنه، هیچ تواتی و تبانی هم بر این معنا تحقق پیدا نمیکند. اینجا این بیانشون درسته، ایجاب بایه اعانت بر شراء محرمه، برای اینکه حرمت شراء رو در اینجا نمیتونیم انکار بکنیم، چون این قصد داره که این عنب را صرف در تخمیر بکنه. اگر کاشتن درخت انگور به قصد تخمیر چند سال دیگه حرام باشه، آیا خریدن عنب موجود برای تخمیر حرام نیست؟ یا اینکه به طریق اولا محکوم به حرمته؟ و چون شراء محکوم به حرمت، ایجاب بایه هم اعانت بر شراء و هیچ تردیدی در این معنا نیست که قصدم داره بایه، نه قصد تخمیر، قصد تحقق شراء رو داره. برای اینکه اگر قصد تحقق شراء رو نمی داشت که ایجاب از او صادر نمی شد. در مقام فروش و معامله انگور بر نمی آمد. ما که نمی دونیم این حرف رو تصور بکنیم که بایه میخواد انگور رو بفروشه اما میلم نداره که مشتری بخره. جمع بین این دوتا اصلا غیر قابل تصوره. پس یک ضابطه، یک دلیل با قطع نظر از اون آیه و اون خصوصیاتی که در رابطه با خود تخمیر ما ذکر کردیم، این ضابطه به این صورت در اینجا میتواند پیاده بشه. ولو اینکه عرض کردیم در فرع اول با اینکه به حسب نظر بدوی انسان خیال میکنه شدیدتر از این فرعه و بدتر از این فرعه، لکن نه، خصوصیاتی در این فرع وجود داره که اون خصوصیت اقتضا میکند حرمت ایجاب و حرمت بیع رو. چی؟ مگه نگفتم که از مورد بحث خارج نشید شما؟ فرع چهارم اونجاییست که بایه میداند که مشتری این مبیع رو صرف در خمر میکنه. نکرد به این چه ارتباط داره؟ ولی این میدونه این مسئله رو، میدونه در قارس خمرن. ممکنه کسی که درخت انگوری رو قرض کرده برای اینکه انگور بده آمد این درخت اصلا انگور نداد، ما بگیم قارس خمر دیگه هیچ اشکال نداره. نه، اون مسئله شرط بود. در مسئله اخبار مستفیضه که میگه قارس خمر ملعونه، شما چی میگی؟ آمد درخت انگور رو به قصد تهیه خمر کاش روی زمین، بعد از مدتی سرما آمد و درخت رو از بین برد. اینجا دیگه لعن شامل این نمیشود یا بلا اشکال میشود؟ فرقی نمیکنه. گوش بده دیگه. اینم یک ضابطه. یک ضابطه دیگه که تقریبا آخرین ضابطه است که در اینجا ذکر شده این است که ما کاری به آیه لا تعاونوا علی الاسم والعدوان نداریم، کاری هم به این اخبار مستفیضه‌ای که دلالت می کند بر این که خداوند 10 تیپ رو مورد لعن و دور از رحمت خودش قرار داده نداریم. مراجعه به عقل می کنیم، فقط طرفمون رو عقل قرار می دیم که نه، هیچ آیه و روایتی در این رابطه وجود نداره. از عقل این مسئله رو میپرسیم که آیا اگر انسان مقدمات تحقق حرام رو از غیر فراهم بکنه، مخصوصا در اونجایی که بداند یا اطمینان داشته باشد که حرام از اون غیر تحقق پیدا می کند بعد از این مقدمات و بعد از تهیه این مقدمات، آیا عقل در اینجا حکم نمی کند به این که تهیه مقدمات فعل حرام برای چنین آدمی که انسان اطمینان داره یا یقین داره که فعل حرام از او تحقق پیدا می کند، خود تهیه کردن مقدمات فعل حرام برای این از نظر عقل جایز نیست و میگوید که این مبغوض مولا هست. وقتی اضافه شده به این مطلب این که ما در قوانین عرفیم میبینیم در مواردی که یک جرمهایی تحقق پیدا میکند، همه مسائل رو روی اون فاعل و مرتکب اصلی جرم پیاده نمی کنند، بلکه معین جرم هم اونم تا یک مرحله مجرم شناخته می شود، ولو اینکه اینها از نظر عقوبت با هم فرق دارند که حالا نظیرشو در شرعیات میگیم، ولی در اصل این که معین جرم هم مانند مجرم یک نوع استحقاق عقوبتی داره، ولو اینکه عقوبتش به پایه مرتکب خود اصل جرم نمیرسه، ولی چون معین بر تحقق این جرم بوده و مجرم بوده، ببینیم او را اگر مثلا به مجرم 10 سال زندان میدن، به این معین مجرم 2 سال زندان میدن، ولو اینکه با هم فرق داره، ولی در اصل استحقاق عقوبت و مجازات از نظر قوانین عرفیه ببینیم مجرم و معین یکسانند. اون وقت گفته شده که در شرع هم نظیر برای این معنا هست، اختصاص به قوانین عرفیه و قوانین جزائیه عقلائیه نداره، در شرع هم ما نظیر میتونیم براش پیدا بکنیم. نظیری که برای این پیدا شده اینه، گفتن که اگر ما فرض کنیم که 4 نفر هستن، یک نفر از اینها به دست یک نفر دیگری از اینها مقتول واقع شد، به طوری که قاتل عنوان واحد و یک نفر رو داشت کما اینکه مقتول هم واحده، اما اون دومی کاری که در رابطه با این قتل انجام داده بود این بود که این مقتول رو نگه داشت که مبادا این مقتول فرار بکنه و اگر فرار کرد دیگه قتلی تحقق پیدا نکند. این رو در اصطلاح فقهی بهش ممسک میگوید، یعنی من امسک المقتول لان یقتله القاتل. یه سومی هم هست غیر از این مقتول، اون کسی که نه قاتله و نه ممسکه، بلکه کارش این بوده که نگهبانی میکرده و نظارت میکرده که مبادا مثلا بعضی از خیشان و بستگان مقتول پیداشون بشه و حمایت از مقتول بکنه. کارش دیدبانی و نگهبانیه که این را هم اصطلاح فقهی بهش ناظر گفته می شود. خب همه اینها از نظر اصل الحد با هم مشترکند، ولو اینکه میزان و مقدار حدشون با هم فرق میکنه. اون کسی که بل مباشره قتل را انجام داده، چون قتل غیر مجاز بوده و غیر حق بوده، بی استحقاق قصاص رو داره. تمام مسائلی که در رابطه با قصاص مطرحه نسبت به این قاتل در اینجا هم مطرح خواهد شد. خب در مسئله قصاص اختیار با ولی مقتوله. ولی مقتول میتونه قصاص کنه، میتونه دیه بگیرد، میتونه آزاد بکنه. این قاتل حد قصاص برش جریان داره. و اما اون ممسک با اینکه هیچ در قتل دخالتی نداشته و هیچ کارد و چاقوی هم دست نگرفته و ضربی هم ازش تحقق پیدا نکرده، فقط کارش این بوده که نگذاره این مقتول فرار بکند از دایره قتل، این حدی که براش معین شده عبارت از حبس ابد گفتن این رو باید بگیرند و الی آخر العمر در زندان محبوس باشه. اون دیگری که عنوان ناظره که دیگه اون عملش به حسب ظاهر خفیفتر از عمل ممسک هم هست، برای اینکه او یک دیدبانی میکرده، یک نگهبانی میکرده که مبادا مثلا اقوام و بستگان این مقتول یه مرتبه سر برسند و مانع از تحقق چنین قتلی بشوند. اونم استحقاق عقوبت داره. استحقاق عقوبتش گفتن عقوبتی رو که استحقاق داره در کتاب القصاصی رو مطرح می کنن. منم متعرض شدم در کتاب القصاص. گفتن عقوبتی که استحقاق داره این است که یک میل آهنی گداخته شده به دو چشم این بکشند و در حقیقت با کشیدن این میل آهنی گداخته شده قاعدتا دیگه بیناییشو از دست میده. این چرا بینایی منجر به قتل از این تحقق پیدا کرده؟ این باید از نعمت بینایی محروم بشه. این میله گداخته سوزان رو هم به چشم راستش هم به چشم چپش میکشن تا اینکه از این نعمت کاملا محرومیت پیدا بکنن. خب ما از اینجا این استفاده رو میکنیم که اونی که در خارج واقع شده با اینکه یک قتل بیشتر نبوده و اون کسی هم که متصدی قتل بوده یک نفر بیشتر نبوده، لکن اون ممسکی که ای رو نگهداری کرده و اون ناظری که با نگهبانی خودش کمک کرده در حقیقت به تحقق قتل، شارع اسلام برای اونا هم حدی معین کرده، ولو اینکه حداشون خب با هم اختلاف داره، قاعدتاً هم باید با هم اختلاف داشته باشد. اون وقت میگیم ما از اینجا استفاده میکنیم که عقل میگوید که بالاخره مقدمات تحقق حرام رو از غیر آماده کردن، این مبعوث مولا هست و این مسئله مربوط به مسئله مقدمت الحرام نیست که حالا ما در بحث مقدمت الحرام ببینیم آیا چه مقدمه حرامه چه مقدمه حرام نیست. تازه حرمت مقدمی هم استحقاق عقوبت نداره، حرمت مقدمی مثل وجوب مقدمه میماند. همونطوری که وجوب مقدمه استحقاق مصوبتی برش ترتب پیدا نمی کند، حرمت مقدمه استحقاق عقوبتی برش ترتب پیدا نمی کند. مسئله روی عنوان مقدمیت نیست، مسئله روی این عنوانه که ما عقل رو مخاطب قرار میدیم و میگیم زید میخواد یک عمل حرامی رو مرتکب بشه و مثلا ما حالا یقین داریم یا اطمینان داریم که این عمل حرام رو مرتکب میشه، آیا میتونه مقدمات تحقق این فعل حرام رو برای این زید درست بکنیم؟ با قطع نظر از همه حرف ها آیه لا تعاونو نباشه، اون اخبار مستفیزه نباشه، مسئله حرمت مقدمت الحرام نباشه، با قطع نظر از همه این حرف ها میخواییم این معنا رو بگیم که عقل وقتی که به اون مراجعه میشود میگوید نه، شما نمیتوانید مقدمات تحقق فعل حرام را از غیر تهیه بکنید و قوانین عقلائیه و جزائیه عرفیه هم این معنا رو تأیید میکنه بدون اینکه هیچ مخالفتی با حکم عقل داشته باشه. لذا نتیجه بحث های ما در رابطه با این مقام اول که مقتضای ضوابط و قواعد در این فرع چهارم که در ذهن هممون هست بیع العنب ممن یعلم انه یجعله خمرا، مقتضای قواعد و ضوابط این بود که این محکوم به حرمت. حالا ملاحظه روایات را هم در این باب باید بکنیم که مثل اینکه امروز نمی رسیم.